یا داستان عجیب اصحاب اخدود چگونه بود و یا داستان شگرف و سراسر هیجان سفر جوانی به نام بلوغیا چگونه رخ داد. در کتاب سراج القلوب داستان‌های عجیبی نقل شده. ماجراهای حیرت‌آوری که باورشان بسیار سخت است. نویسنده آن با نثری ساده و روان سرگذشت آدم‌های متفاوتی را نقل کرده و شیرینی سخنش به حدی است که کتاب را نمی‌توان زمین گذاشت. یکی از ویژگی‌های نثر ابو منصور سعید غزنوی در سراج القلوب حس برانگیزاننده آن در مورد تخیل انسان هاست. او ضمن روایت ماجراهای عجیب روزگار خود و روزگاران پیش از خود لحنی را به وجود آورده که سبب اعوجاجاتی در فکر و اندیشه خواننده می شود و او را به تحلیل و در پی آن تخیل وامی دارد. سراج القلوب را مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرده و آن را در 218 صفحه در اختیار علاقمندان متون کهن قرار داده. بر اساس آنچه در مقدمه کتاب آمده، از زندگی مؤلف و چگونگی حضور او در وادی کتاب و کتابت اطلاع چندانی در دست نیست. به گفته محققان، ساختار کتاب سراج القلوب به شیوه پرسش و پاسخ تنظیم شده و این شیوه تقلیدی از مؤلفان قبلی بوده، اما محتوای اثر به هیچ وجه تقلیدی نیست و دارای نکات ارزشمند از تاریخ و فرهنگ مردم در اوایل قرن ششم هجری قمری است. مؤلف سراج القلوب در برخی مطالب خود از سنت چیستانگویی پیروی کرده. سوالهایی را در این زمینه مطرح می کند و آنها را با پاسخهای بلند شرح می دهد. این ویژگی سبب جذابیت کتاب شده و خواندن آن را آسان و قابل فهم برای عموم مردم کرده است. سراج القلوب به گفته پژوهشگران اثری تعلیمی است. اطلاعاتی که در آن وجود دارد نه توصیفی که خبری است و باعث انبساط خاطر خواننده می شود. مثلا درباره گور روان سخن می گوید. درباره پدری 40 ساله که فرزندی 120 ساله داشت خبر می دهد و مسائلی از این نوع را بیان می کند. ویژگی مهم سراج القلوب انعکاس برخی از باورها درباره اساطیر دوران کهن است. این باورها به گونه‌ای مطرح شدند که سطح شناخت و شعور و فرهنگ عمومی مردم آن زمان را نشان می‌دهد. سراج القلوب مطالب جالبی درباره کوه قاف دارد و درباره صاعقه هایی که آن زمان رخ میداد اطلاعات جالبی میدهد. به نظر اکثر محققان سراج القلوب را میتوان کتاب مهمی در زمینه ادبیات عامه هم دانست. ساختار رئالیستی و سورئالیستی آن به نظر محققان غربی نیز بسیار جالب توجه است. این ساختار را محققان ایرانی به واقعیت گرایی و فرا واقعیت گرایی ترجمه کردند. اگر بخواهیم درباره کلیه مطالبی که در سراج القلوب آمده جمع‌بندی مختصری انجام دهیم، میتوانیم به این نکته‌ها اشاره کنیم. نکته‌هایی که مؤلف درباره آنها سخن‌های جذاب و اطلاعات جالبی ارائه داده است. مطالبی پیرامون آفرینش آسمان و زمین و شگفتی‌های آن. شرح حال عجیب برخی از پادشاهان و فراعنه. داستان‌هایی از پیامبران با بنمایه‌های اخلاقی. صفتهایی که درباره برخی پدیده‌های آسمانی و زمینی در آن زمان رایج بوده، مثلا صفت مرغان ملک الموت، صفت ترازوی قیامت، صفت سور اسرافیل، صفت قفل آسمان‌ها، صفت غرق شدن فرعون، صفت بلندترین چیزها و مسائلی از این قبیل. مؤلف سراج القلوب در مقدمه میگوید این رساله است در بیان غرایب‌های پیشینیان و قصه‌های گذشتگان و اخبار پیغمبران تا بندگان خدای عزوجل را بشناسند. اکثر آنها سؤال‌هایی است که از جانب رسول و خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند و آن حلال مشکلات ایشان را جواب فرموده، لذا مسمى به سراج القلوب شد تا دل مؤمنان از آن روشن و فرحناک گردد. البته باید توجه داشت که در قرن‌های بعد آثار مختلف
شنوندگان محترم، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش می‌کنید. هزاره ادب پارسی رو به اتفاق هم شنیدیم. قرار هست در فرصت پیش رو دختران آفتاب رو گوش کنیم. پس از اون کتاب هفته پخش خواهد شد.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند.
تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 23. هیچ وقت فکر نکرده بودم که بابا و مادر همچنین روزهای عاشقانه ای داشته باشند. بعد که بیشتر فکر کردم و یاد گذشته های شاد و پرنشات من افتادم، بیشتر باورم شد. ولی حالا که بیشتر وقتا با هم دعوا می کنید. بالاخره نگاه خیرش را از قاب گرفت و دوباره شروع کرد به جمع کردن ظرف ها. انگار می خواست که اینطوری جلوی بروز احساساتش را بگیرد. برای همینه که دل و دماغ کار کردن رو ندارم و در جا می زنم. ولی به جان خودش دوستش دارم. بشقاب را کمی تو هوا نگه داشت، مثل اینکه یادش رفته بود که چه کار می کند. مثل همون روزای اول، روزای دانشکده. خواستم حرف را برگردانم. راستی قرار بود یه دفعه ماجرای ازدواجتون رو برام تعریف کنید. بشقاب‌ها را گذاشت روی هم و همه را با هم جمع کرد. در حالی که می رفت توی آشپزخانه جواب داد: حالا که حال حوصله‌شو ندارم. یه وقت که سرحال بودم بیا تا برات تعریف کنم. داستان جالبی داره. ظرف‌ها را گذاشت توی آشپزخانه و برگشت. ظرف سوپ را برداشت. گفتم: راستی گفتین به خاطر خودشم هست که نمیذارین بره. نگفتین چرا؟ ظرف سوپ را که برداشته بود دوباره گذاشت روی میز. چرا؟ معلومه؟ به خاطر اینکه این کار داره اونو از بین میبره، داره میکشتش، داره اونو از ما میگیره. چرا؟ با حیرت خیره شد توی چشمام. فکر میکنی کار آسونیه؟ اون کار داره زندگیشو از بین میبره، داره مثل موریانه از داخل میخوردش، داره توی این کار غرق میشه. فکر و ذکر شده نقش بازی کردن، حتی توی زندگی واقعیش، حتی برای من. و این را با چنان حالتی از ناباوری و آهسته گفت که من شک کردم که چه شنیدم. نمیدونم کی خودشه و کی نقشش. از کنار میز رفت وسط اتاق به طرف پاکت سیگار. اینم از روحیه و اخلاقش. از موقعی که نقشای اول رو میگیره روز به روز بد اخلاق‌تر شده. با کوچکترین بهانه‌ای دعوا رو میندازه. پاکت سیگار رو از وسط اتاق برداشت و خیره شد. چنان دقیق که انگار دفعه اول بود آن را میدید. اینم از سیگار کشیدنش. یک نخ سیگار بیرون کشید. روز به روز بیشتر میشه. بلند شدم، ظرف سنگین کریستال سوپ را برداشتم. بابا سیگاری را آتش زد و پک محکمی زد. این سینمای لعنتی داره اونو از ما میگیره. دستم لرزید، ظرف سوپ رها شد و افتاد روی دیست. صدای شکستن دیست چینی بابا را از جا پروند. بابا یک نگاهی به ظرف شکسته کرد و نگاهی به من که گریه میکردم. در اتاق باز شد. مادر از لای در نگاهی به بابا کرد که سیگار میکشد و نگاهی به من که داشتم گریه می کردم و در را محکم تر از قبل به هم کوبید. ضربه محکمی که به کمرم خورد مرا از پدر جدا کرد. دوباره میان بچه ها بودم. در یک سالن بزرگ در طبقه دوم حسینیه‌ای در مشهد. ضربه هم مال فهیمه بود. از کنارم رد می شد و ساکش خورده بود به کمرم. قبل از اینکه دردش را احساس کنم صدای فهیمه را شنیدم.
آخ ببخشید مریم جون، از بس تون می اومدم حواسم نبود، این ساک سنگینه، چی بگم؟
دستی به سرم کشید. لبخند مرا که دید خیالش راحت شد. نشست سر جایش، مجله ای از توی ساکش در آورد، صفحه ای را که میخواست پیدا کرد.
آها، این همون مقاله ای که براتون گفتم، بذارید براتون بخونم تا ببینید در غرب چه خبره. روش میخونم که دقیق و مطمئن باشه. خشونت با زنان مسئله جهانی است و در اغلب کشورهای دنیا مشاهده میشود. با تأسف 75% عاملان این خشونت ها همسران یا نزدیکان آنها هستند. در آلمان 4 میلیون زن مورد اعمال زور و خشونت همسران خود هستند. 90% دختران 12 تا 16 ساله که در این کشور صاحب فرزند شدن مورد سوء استفاده های جنسی پدر و ناپدری یا یکی از اعضای خانواده های خود قرار گرفته اند. در نروژ 25% زنان مورد سوء استفاده نزدیکان خود قرار گرفته اند. در آمریکا در هر 6 دقیقه به یک زن تجاوز می شود.
فاطمه خواندن فهیمه را قطع کرد. نخون فهیمه جون، نخون عزیزم. شنیدن این فاجعه ها فقط دل آدمو به درد میاره و آزردش میکنه. فهیمه گفت:
آخرش که چی؟ بالاخره اینا هم قسمتی از واقعیت وضعیت زنها در غربه. اگه ما راجع به اون حرفی میزنیم، باید راجع به تموم گوشه هاش حرف بزنیم.
عاطفه هم به فاطمه اعتراض کرد:
بابا جون بذار بخونه ببینیم دنیا دستی کیه.
بخون فهیمه جون.
فاطمه در حالی که سر رسیدش را باز می کرد گفت: پس قبل از اینکه بقیهش رو بخونید بذارید منم یه جمله از استادم بخونم. من خودم بارها این جمله رو خونده بودم، ولی حالا که این مقاله رو خوندی منظور استادم رو بهتر درک کردم. فهیمه پرسید:
مگه چی گفتند؟
بذارید منم مثل فهیمه از روی مطالبی که یادداشت کردم بخونم تا دقیق تر باشه. می‌فرمایند تمدن غرب از یک سو زن را مانند بیشتر دوره‌های تاریخی طرف ضعیف و مغلوب در مجموعه خانواده‌ها و جامعه دانسته و نگه داشته است و سوی دیگر با تحمیل برهنگی دست تطاول مرد را به شخصیت ویگوشوده و با کمال تأسف او را در موارد زیادی در حد یک وسیله التزاز تنزل داده و بزرگترین اهانت را به وی روا داشته است. فهیمه دوباره مجلش را باز کرد.
داستان جالبی هم در مورد ادغام زن و مرد در ارتش آمریکا گفته که از مجله لاریپوبلیکای ایتالیایی نقل کرده.
بعد نگاهی به بچه ها کرد که ببیند آنها موافق هستند یا نه. تقریبا همه موافق بودند به جز فاطمه که انگار هنوز هم به حرفهای استادش فکر میکرد. فهیمه موافقت بچه ها را که دید خواندنش را ادامه داد.
از پایان ماه اکتبر 30 نفر از سربازان وظیفه زن در گروهان 143 توپخانه ارتش آمریکا سوگند نظامی خود را شکستند و از سوء استفاده های وحشیانه جنسی، روابط نامشروع، خشونت و تجاوز مربیان و سران به آنان و دوستان مؤنثشان شکایت کردند. با شکوه ترین ارتش دنیا به میدان جنگی سقوط کرد که هیچ دستورالعمل سنتی نظامی در برخورد با آن نیست و این میدان جنگ همان مسئله ارتباط دو جنس است.
مثل اینکه حوصله ثریا سر رفته بود چون به فاطمه اشاره کرد و کتاب جلوی راحله را نشان داد. فاطمه از راحله اجازه گرفت و کتاب را سران طرف ثریا. فهیمه بدون اینکه اعتنایی به این مسئله بکند همچنان مقاله را می‌خواند.
دیوید میل، ژنرال بازنشسته‌ای که دستور اعزام نیروهای آمریکایی به هائیتی را صادر کرد، اعتراف می‌کند: به خیال خودمان مشکل ادغام زنان و مردان را در نیروهای مسلح حل کرده بودیم، ولی امروز باید بپذیریم که تنها آن را سرپوش گذاشته بودیم. تصویر پنهانی که سالها کار همه را راحت کرده بود، چه برای زنان فمینیست نظریه پرداز طرفدار ادغام نظامیان زن و مرد که از ارتش تک جنسی به عنوان آزمایشگاه بزرگ و آزادی و برابری جنسی بهره می بردن و چه برای آقایانی که به آن سربازان زن خجالت زده به چشم حرمسرای ستاره دار نگریسته بودند. اکنون در اثر فریاد 9000 زنی که در طول هفته به مراکز حمایتی جدید و تأسیس تلفن کرده اند و این تلفن ها تا کنون بیش از 40000 مورد شده آشکار شده است. رفتارهایی از نوع رفتار گروهبان مرد پایگاه تگزاس که سربازان تحت امرش چاره‌ای جز سکوت در برابر رفتار جنایتکارانه اش ندارند عادی است. گروهبانی که شاگردان دختر تحت امر خود را به بهانه بررسی بهداشتی مجبور به عریان شدن و پس از اعمال و رفتارهای تحقیر آمیز و بازرسی بدنی دخترها را گلچین می کند.
عاطفه نفسش را بیرون داد، پر صدا و پر هوا، سرش را به نشانه تأسف تکان داد.
بیچاره نوسریدین شو.
نگاه های حیرت زده بچه ها دورش کرد. شانه اش را به نشانه ناچاری تکان داد.
منظورم اینه که اون بیچاره اگه میدونست که روزی روزی گاری 300 سال بعد یه گروه بانه ساده میتونه به همین راحتی اینطور این همه دخترها گلچین کنه. اونقدر زحمتی حرم سرا داری با اون همه خرج و مخارج بریزا به پاشا به خودش نمیداد.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ همراه لحظه‌های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب داستان‌های کوتاه از بزرگان ایران رو براتون بخونیم. داستان‌های پنج بزرگ مرد، یعنی آقایان سید جعفر شهیدی، محمد تقی جعفری، عباس زریاب خویی، سید مرتضی عسکری و عبدالمجید آیتی، که این بزرگان در سالهای اخیر از میان ما رفتن. هر کدومشون با سختی‌های روزگار جنگیدن و آثار ماندگار از خودشون به جا گذاشتن. خط اصلی این داستان‌ها بر مبنای یک اتفاق واقعی بوده، اما فضا و جزئیات هر قصه با خیال و فضاسازی ذهنی نویسنده، یعنی آقای احسان ناظم بکائی، گسترش یافته. این کتاب برای دومین بار و با شمارگان 1100 جلد به همت مؤسسه انتشارات قدیانی به چاپ رسیده. قسمت نخست. درد کوری. دارم کور میشم. چشمهایش داشت از حدقه در میآمد. میسوخت، میخارید. دلش می‌خواست قاشقی داغ در چشمانش فرو کند و آنها را از کاسه در بیاورد تا خودش را از این درد خلاص کند. بدتر از همه اینها این بود که نمی‌توانست چیزی بخواند و بنویسد. نخواندن برای کسی مثل او که خوره خواندن و نوشتن بود، از هر دردی بدتر بود. دستش را به دیوارهای کاهگلی نجف می کشید و به سمت مطب دکتر می رفت. چند باری قلب سنگهای کوچه های خاکی تعادلش را به هم ریختند. با کلی مصیبت و کورمال خودش را به مطب دکتر رساند. دکتر، به دادم برس، دارم کور می شم. دکتر میله ای فلزی گوشه چشمش گذاشت و لبخندی تحویلش داد. صبر داشته باش جونم. چند بار دیگر هم رفت، اما چشمهایش خوب که نشد هیچ، بدتر هم شد. انگار دکتر چیزی از درد چشم نمی دانست. عجیب هم نبود. در عراق دهه 1320 در بغداد هم دکتر حاذقی پیدا نمی شد، چه برسد به نجف.